أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما مباحث فقه فرهنگ خرد رو خدمت دوستان فهرست اجمالیش رو ارائه کردیم. شما بهترین راه برای کشف اون روش که می‌فرمایید مراجعه به مباحث گذشته همین فقه فرهنگ. آره. خب حالا بحث ما در فقه فرهنگ کلانه. بازم اینجا ما یه فهرست کلی یا استخوان‌بندی بحث خدمت دوستان عرض کنیم که ما در فقه فرهنگ کلان چه می‌کنیم. مثلا استخوان بندی رو مطرح می‌کنیم، یعنی عناوین کلام رو مطرح می‌کنیم، نه عناوین خرد این بحث. در فرهنگ کلان ما گفتیم فرهنگ کلان این فرهنگ اجتماعی، فرهنگ جامعه، که فرهنگ جامعه گفتیم هم در محل خود بحث کردیم که هیچ جامعه‌ای بدون حاکمیت جامعه نیست. اون چه جامعه رو جامعه می‌کنه، جامعه دارای دستگاه حاکمیتی است که جامعه رو نظم می‌بخشه. این مجموعه افرادی رو که مثل دانه های یک تسبیحن، اینها رو تسبیح بدون نخ تسبیح تسبیح نمیشه. این مش دانه هم پراکنده اینها رو تسبیح نمیگن. وقتی میگن تسبیح که این تسبیح که این دانه ها با واسطه اون نخ تسبیح به هم دیگه وصل بشن، اون نخ میشه تسبیح. نظیر هم چه حرفی در جامعه گفته میشه که افراد همینطوری به طور پراکنده برای زیاد باشن عددشون، اینها جامعه شمارده نمیشه مگر اینکه با اون نخ تسبیح حاکمیت ما به هم پیوند بخوره. بنابراین وقتی میگیم جامعه، این جامعه‌ای که داره حاکمیت واحدی است که این حاکمیت افراد این جامعه رو طبق نظمی به هم دیگه پیوند میدهد. خب چنین جامعه ای خواه‌ناخواه دو بخش، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ جامعه، با تعریفی که از جامعه ارائه کردیم دو بخش داره. یه فرهنگی که وظیفه حاکمیت، یعنی کار حاکمیت، یه فرهنگی که این فرهنگ کار مردمه. البته در محل خود خواهیم گفت که حاکمیت مسئول فرهنگ مردمه، یعنی اصلا یکی از وظایف حاکمیت ایجاد فرهنگ صحیح در بین مردمه. این حرفی گفته شود، این حرف حرف سکولار هاست. متاسفانه یکی از وزرای ارشاد ما سابقا در دوران اصلاحات چنین عرفی رو زد که فرهنگ کار مردم، دولت دخالتی نباید در فرهنگ بکنه، فقط باید فرهنگ مردم رو مثلا حفظ کنه یا تقویت کنه. همسر این حرف، نه این حرف غلطی، این حرف 100% با مبانی اسلامی در تضاد. وعطف الامین رسولاً یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اصلا تزکیه و تعلیم، اصلا فرهنگ جامعه وظیفه حاکمیت، و وظیفه حاکمیت ایجاد فرهنگ صحیح. و لذاست که اینکه گفته شود که حاکمیت فقط ناظر است یا حاکمیت فقط حافظ است یا نگهبان است نسبت به فرهنگ عامه، همچه حرفی غلط. بنابراین فرهنگ جامعه رو باید حاکمیت بسازه، حاکمیت باید جهت بده، حاکمیت باید بیافرینه. البته میتواند حاکمیت برای ایجاد فرهنگ صحیح این کار رو بکنه که بیاد فرهنگ موجود رو به اصطلاح پایش کند، پالایش کند و اصلاح کند. یعنی به این معنی که ببیند اون چه خوبه است رو تقویت کند، اون چه بده است رو حذف کند، باش مبارزه کند. ولی به هر حال وظیفه فرهنگ صحیح دادن به مردم این کاره حاکمیت از خطر. و لذا بحث ما از همینجا به دو شعبه یا به دو بخش تقسیم خواهد شد، که اول ما فرهنگ دستگاه حاکمیتی رو، یعنی فرهنگی که بر خود دستگاه حاکمیتی باید حاکم باشه، خود دستگاه حاکمیت باید چه فرهنگی، با چه فرهنگی باید با مردم تعامل کنه، اون فرهنگی رو که دستگاه حاکمیتی باید داشته باشه اون چه فرهنگی است. این اولین بحث ماست و وظیفه به عبارتی که حاکمیتی در رابطه با مسئله فرهنگ. یک بحث دیگر ما بحث دوم این فرهنگ مردمه که حالا حاکمیت معلوم شد با این فرهنگ میخواد بیاد وارد کار بشه. حالا اون چرا که مردم به عنوان فرهنگ باید داشته باشند یا دریافت کنند یا پیدا کنند اون چیست؟ این هم بحث دوم. نظر از اول بخش ما در فرهنگ کلان به دو بخش تقسیم خواهد شد، فرهنگ دستگاه حاکمیت، دستگاه حاکم، و فرهنگ عامه مردم.
فرهنگی که حاکم به این دستگاه است
یعنی حاکم که میخواد بیاد رفتارهای خودش رو تنظیم کنه بر چه مبنای فرهنگی؟ یعنی حاکمیت، هر حاکمیتی با یک خواستگاه فرهنگی میاد حاکمیت خودش رو اعمال میکنه، هر حاکمیتی. این مربوط به حاکمیت اسلامی هم نیست، یعنی مربوط به خصوص حاکمیت اسلامی نیست، در هر حاکمیتی. فرضاً در آمریکا، در اروپا، در هر یک از بخش اروپا، در چین، در روسیه، هر جا، در همه جای دنیا هر جا یک حاکمیتی وجود داره، این حاکمیت که میخواد بیاد اعمال حاکمیت کنه از یک خواستگاه فرهنگی اعمال حاکمیت
کنه. منظومه
پسند و ناپسند، اون منظومه پسند و ناپسند که الان میگیم که همون فرهنگی، یعنی باید ببینید یک فرهنگی بر باورهای اون حاکمیت باید حاکم باشه، یعنی باورها و گفتارها و رفتارها. این تو این سه بخش باید مشخص بشه که حاکمیت از چه فرهنگی پیروی میکند و چه فرهنگی بر رفتار خود حاکمیت حاکم است. حاکمیت بدون فرهنگ نمیتونه حکومت کنه، خود حاکمیت حکومت بخواد بکنه خواهد بد اعمال حاکمیت کنه. خب وقتی اعمال حاکمیت میکنه از چه فرهنگی برخواسته است اعمال حاکمیت رو؟ این یک بحث مهمیه. حالا بعد میاد این فرهنگ رو بخواد بیاد به مردم منتقل کنه، مردم میخوان در رفتارهایشون از یک فرهنگی تبعیت کنند، اون هم بحث دیگر ماست، بحث دوم ماست. پس بحث اول ما این است که در رفتارهای حاکمیتی، نگیم در رفتار حاکمیت، بگیم در خود اعمال حاکمیت، چون این اعمال که میگیم اهم از رفتار یا گفتار یا حتی پندار هست باور. در اعمال حاکمیت دستگاه حاکمیت از چه فرهنگی برمیخیزد؟ اعمال حاکمیت او بر مبنای چه فرهنگی اعمال حاکمیت او اسوار هست؟ در هر حاکمیتی باید یک فرهنگی وجود داشته باشه که اعمال حاکمیت اون حاکم یا اون دستگاه حاکمیت از اون فرهنگ برخیزد. ولذا است که حالا ما ابتدا از فرهنگ دستگاه حاکمیت شروع می‌کنیم یا فرهنگ دستگاه حاکمیت. همونطوری که ما در عرض و خدمت شما فرهنگ خرد گفتیم، تقسیم کردیم فرهنگ خرد رو به فرهنگ باورها، فرهنگ گفتارها، فرهنگ رفتارها، بازم در دستگاه حاکمیت هم همینطوره. یعنی یه فرهنگی است که حاکمیت داشته باشه که این فرهنگ باورهای حاکمیتی رو شکل میده. دستگاه حاکمیتی که میخواد اعمال حاکمیت کنه، این اعمال حاکمیت او از چه باورهایی برمیخیزند؟ این یک. دو، حالا بر اساس این باورها چه نوع گفتارهایی، مثلا گفتمان حاکمیت، گفتارهای حاکمیتی، حاکمیت میخواد بیاد سخن بگوید، صحبت کند، با مردم رابطه گفتاری برقرار کند. حالا خواهیم گفت که مثلا فرض کنید که حالا این ابزارهای گفتاری حرف دیگه است که ابزارهای گفتاری که حاکمیت در اختیار داره. حالا این ابزار گفتاری یکیش به هر حال منابر حاکمیتی است. منابر حاکمیتی انواع منابر هست، میگیم منبر تعبیر خوبیه و همین منبر تعبیر کنیم. حالا این منبر گاهی منبر مسجده، گاهی نماز جمعه است، گاهی رسانه است، گاهی روزنامه است، گاهی فضای مجازی است. برای این همه به شکلی نوعی از منابر حاکمیتی یا ابزارهای رساندن پیام گفتاری است توسط حاکمیت. ولی اینا همش ابزارهای گفتاری حاکمیت. خب چه فرهنگی باید به این گفتارها حاکم باشه؟ بعد میان سر رفتارهای حاکمیتی. رفتار حاکمیتی باید از چه فرهنگی برخیزد؟ رفتار حاکمیتی چه فرهنگی باید در رفتارهای حاکمیتی حاکم باشه؟ این سه بخش. بعد میان سراغ فرهنگ مردم، که بازم فرهنگ مردم به همین سه بخش تقسیم خواهد شد. این باید بگیم استخوانبندی کلی و کلان مباحث فرهنگ کلان ماست، که حالا همه این مباحث رسانه، مباحث حتی عرض شد که مجموعه ها، گروه های مردمی، احزاب، اینها توی همین مجموعه جا میگه، تو بخش مردمش. احزاب هم که شکل میگیرن، سلامت الله، حزبی که شکل میگیره یا مجموعه‌ای که شکل یا مؤسساتی که شکل میگیرن در بین مردم، اینها باید معلوم بشه که از چه فرهنگی میخوان تبعیت کنه. آیا الله
شما این فرهنگ حکمرانی یا به طریق برده میگه فرهنگ سیاسی، هر طبعشون فرهنگ حکمرانی میگه مثلا میخوان در حوزه نظام اقتصادی حکمرانی بکنه، باز همون فرهنگ هست. در حوزه مسئله سیاسی خب
باز همون
فرهنگ هست،
که
میخوان شمولیت داره تمامی
حوزه های. ما بحث فرهنگ شده این بحث، یعنی چی؟ یعنی میگیم خب میخواد سیاست اقتصادی اعمال کنه، باید از اون فرهنگ برخیزه. میخواد بیاد سیاست آموزشی و پرورشی اعمال کنه، باید از همون فرهنگ برخیزه، باید با اون فرهنگ باید از اون ریشه بگیره. این معنیه که میگه فرهنگ حاکمیتی. بنابراین همه سیاست های حاکمیتی، همه برنامه ریزی های حاکمیتی در بخش های مختلف از این فرهنگ حاکمیتی ریشه خواهد گرفت.
یه تعریف از شیست فهمتداره هستش که برای نظامات اجتماعی همین فرهنگی به همین معنی سلام فهمتداره؟
بله دیگه، اینو ما قبلا هم گفتیم، توی بحث سابق هم گفتیم که ما همه نظام ها، خود این نظام ها زیر ساخت یک نظام اجتماعی رو یا یک روابط اجتماعی رو این نظام ها زیر ساخته شده تشکیل، منتها همه این نظام ها تازه از یک نظام فراگیر زیرین که زیر ساخت کلی این نظام هاست برمیخواد که همون نظام فرهنگی است، یا همون نظامی است که فقه نظام فرهنگی میخواد همین رو بیاد بحث کنه و همین رو خواد بیاد بررسی کنه. بنابراین اجمالاً فهرست کلی مباحث فرهنگی کلان ما این چینه شد که فرهنگ جامعه به یک بخش فرهنگ دستگاه حکومتی یا دستگاه ارشد حاکمیت، این یک بخشه، بخش فرهنگ عامه مردم این هم بخش دومه. هر یک از این دو بخش به سه بخش تقسیم میشه: فرهنگ باورها، فرهنگ گفتارها و فرهنگ رفتارها. حالا می رسیم سر فرهنگ حاکم یا فرهنگ دستگاه حاکم. گفتیم فرهنگ دستگاه حکومت هم از این سه بخش تشکیل میشه. اولین بخش ما فرهنگ باورهاست، فرهنگ باورهای حاکم بر دستگاه حاکمیتی، یا بگید فرهنگ حاکمی که فرهنگ هر صورت که فرهنگ باورهایی که رفتارهای حاکمیتی یا هر نوع اعمال حاکمیت از این باورها باید برخیزد، با این باورها باید متناسب باشد، نه تنها متناسب باشد بلکه باید برخیزد از این باورها. این باورها اون رفتارها یا اون اعمال حاکمیت رو باید نتیجه دهد، نتیجه میده. مهمترین اصول حاکم بر فرهنگ باورها در دستگاه حکومتی اسلامی، مهمترین اصول این است: اولین اصل باور داشت فرمانروایی الهی است، اون هم توحید در فرمانروایی الهی در عرصه تکوین و در عرصه تشریع. خیلی مهم که دستگاه حاکمیتی که خود بیاد اعمال حاکمیت کنه باور داشتش نسبت به این مطلب کامل بشه، یعنی موحد باشه، توحید در عرصه فرمان روایی هم تکوینی هم تشریعی. خب این که میگیم فرمان روایی تکوینی و تشریعی، فرمان روایی تکوینی به همون خالقیت برمیاد، یعنی به همون توحید در خلق الهی، و فرمان روایی در عصر تشریع ترش تشریع به همون توحید در عالم امر و فرمان برمیاد. میگیم توحید در عصر تشریع و توحید در عصر تکوین. تکوین که میگیم این آفرینش، همون عالم خلق. حالا چه عالم خلق ابتدایی چه خلق استمراری، این همون فرمان، این هم فرمان روایی است، منتها فرمان روایی خلقی است، فرمان روایی مربوط به آفرینشه. یک فرمان روایی داریم، فرمان روایی مربوط به عالم تشریع است. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. این ثم استوى علی العرش، مثلا آیت الکرسی، اصلا آیت الکرسی آیه عالم امره، الله لا اله الا هو الحی القیوم، از حی قیومش، از همینجا برمیاد که یه همچه فرمان روایی است، حی است، قیوم است. لا تأخذه سنة له ما فی السماوات و من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات و الارض. ما گفتیم کرسی با عرش فرقش اینه که عرش مرکزیت حاکمیته، کرسی چیه؟ قلمرو حاکمیت. وقتی گفت کرسی در اصطلاحات قرآنی قلمرو، دو میگه وسع کرسیه السماوات و الارض، قلم رو حاکمیتش همه سماوات، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. بعد بیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد. این همش سیاق، سیاق چیه؟ سیاق عالم امره، قد تبین الرشد من الضی. بعد فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله ولی بله الله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. همش مربوط به عالم امن. لذا این که آیت الکرسی اینقدر بهش توجه شده و اینها، که از نکات این توجه و اهمیت این است که در این آیت الکرسی نظام عالم امر تبیین میشه. خب
اینو
بر اساس
چون خالق
صاحب امر به نداره. بله همین مطلب اصول گفتیم، اصلا گفتیم که علت، یعنی دلیل این که حق امر دارد یا حق الطائع، ما در اصول حق الطائع تعبیر میکنیم که همون تعبیری است که استاد شهید دارن که بسیار دقیق و مهم و اساسی است. خب چرا خدا حق الطائع دارد؟ لانه خالق. گفتیم حالا تفسیر و تفصیلش هم در مباحث اصولی داشته ایم، حالا میتونیم مراجعه کنیم. به هر حال این باور نسبت به توحید در عالم خلق و عالم امر، یا توحید در فرمانروایی تکوینی و فرمانروایی تشریعی، این از اصول، از اهم اصول هر صورت که فقه فرهنگ مربوط به حاکمیت و حاکمان الهی است. خب با توجه به اون چه گفتیم معلوم شد که ما مجموعه فرهنگ حاکم یا فرهنگ دستگاه حاکم به دو بخش تقسیم میشه، در بخش باورها البته به دو بخش تقسیم میشه. بخش مجموعه فرهنگ باورهای مربوط به خالقیت خدای متعال، یا بگید فرمان روایی تکوینی. دیگر مجموعه باورهای مربوط به توحید خداوند در فرمان روایی تشریعی است. این دو مجموعه از باورهاست که دستگاه حاکمیتی قطعا باید بر اساس این دو مجموعه فرهنگ توحیدی برپا بشه. و حاکمان، همه ی حاکم، همه دستگاه حاکمیتی از بالا گرفته تا اون پایین ترین هر سبت که عضو دستگاه حاکمیت، باید با این باور جایگاه حاکمیت خودشون رو پیدا کنن و اعمال حاکمیت کنن. خب گفتیم دو مجموعه باورها داریم، مجموعه باورهای مربوط به عالم تکوین یا عالم فرمانروای تکوینی، دیگری مجموعه باورهای مربوط به عالم تشریع یا فرمانروایی تشریع. خب این دیگه حالا جزئیاتش رو در جای خود بحث کردیم، تا اینجا کلیات اشاره میکنیم. خب توحید در خالقیت یا توحید در فرمانروایی تکوینی هم دو بخش داره، دو بخش اصلی. این توحید در ذات خالق، خالق هم توحید در خالقیت او از نظر ذات خالقیت ابتداءً استمراراً و نظام احسن حاکم بر هستی، این سه بخش مربوط به توحید در خالقیت که خالق یکیست، ابتداءً دو، خالق یکیست، استمراراً این دو، سه، نظامی رو که برای جهان آفرینش طراحی کرده است بهترین نظام است. این سه، این سه تا هر سه مربوط به چی؟ به بخش توحید در خالقیت، یعنی خلق کرده است هر سبت که موجودات رو به احسن مایم، احسن کل شیء خلقه. ببین این خلقه، احسن کل شیء خلقه، این هم مربوط به چیست؟ به همون فرماندهی تکوینی است، فرماندهی عالم خلق الهی است، احسن کل شیء خلقه. ثم هدا مربوط به فرماندهی تشریعی است، اما احسن کل شیء خلقه. پس ما سه چیز داریم، یه خلقه، یک، یه دوم رزقه به معنای که اون خلق استمراری است، سه احسن کل شیء خلقه. سه چیز رو اینا اساس باورهای مربوط به چیز، به توحید در فرماندهی تکوینی خدای متعال. ولذا حاکمان و مسئولیت داران حکومت همه باید این چیزها رو هم باید بهشون آموخت، هم باید کاملا برایشون جا بیفته و ملتزم به این بشند. همیشه نمیشه از کوچه و خیابون برداشت چه آدمی رو، هر سبت که به او مسئولیت ولایتی حاکمیتی در نظام اسلامی داد. اینا تعارف بردار نیست، نه اصل مسائل اصولی است که داریم از این. این یک بخشه، بخش توحید در خالقیت خود یا بگید توحید در فرمانروایی تکوین. بفرمایید.
فرقه استمراری اون منظورتون یعنی توحید در استمرار، یعنی که در طول اون چیزی که دارن خلق میشن و اون واسطا همه
نه تداوم خلق، ولی کسی خدا جهان رو منو آفرید، بعدم این رها نکرده، همچنان ادامه دارد میدن خلق من رو، خلق مستمر.
این
روحیت شماره ادامه استمر. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو بما قال بل یداهو مفصوطه دن ینفقو کیف یشا، ینفق میدهد میبخشد. این بخشش که بخشش فیض وجودی است، این فیض وجودی تنها منحصر به آفرینش ابتدایی نیست، بلکه این ابتدای این آفرینش از اوست و ادامه این آفرینش هم دست اوست، دست اوست، یعنی با فرمان او اشیا الان در حال تداوم وجودند. این بخش دوم این توحید در فرمانروایی خلق. سه اینکه این خلق را به احسن شکل، به احسن وجه یا به احسن ما یمکن، حالا این احسنش هم احسن کل خلق است، احسن کلش خلق، احسن کلش این خلقه، نسبت به انسان هم همینطور، خلق الانسان فی احسن تقویم. این خلق احسن مسئله مهمیه، این ایجاد این باور، توجیه این باور، تعلیم این باور، این یک دستگاهی است، دستگاه مفصل است.
من سوال اینکه معلوم احسن خلقتش ها اون دستگاری ها هم میگم با این طبیعی نیازه داره اون دستگاری هایی در خلقت میشه توضیح ترانی خواهد ها توضیح هر اوزار میگم تغییرات رو در تو اوزار انسانی توضیح بیانیش رامیش انجام میدن اینا مخالفت با اون احسن خلقت دارد یا نداره
اون چه مربوط به استعمرکم فی هاست اشکال نداره استعمرکم یعنی آبادسازی این رو ما در مباحث اقتصادی هم توضیح دادیم که یه چیزی داریم مقوله داریم که آباد کردن یعنی قوه یک چیزی رو به فعلیت در آوردن در مسیر کمال خود اون شی بله این اشکال نداره اما از مسیر کمالش خارجش کردن این تعمیر نیست این اعمار نیست این آبادسازی نیست این ارسالت اون آیه کریمه که میفهمد که ارسالت که این و این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون من دونه الا یا و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا و لولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله یغیرن همیشه گفتیم تغییر یعنی از صلاح به فساد تبدیل کردن فاسد کردن این تغییر معمولا گاهی تغییر به معنای از فساد به اصلاح تبدیل کردن ولی در معمولا در زبان عرب تغییر در استعمال قرآنی لا حد اقل چون گفته این در نظام نگاه قرآنی همه چیز صالح به بشر تحویل داده شده ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ما زمین صالح بتون دادیم آفرینش صالح بتون دادیم جهان صالح بتون دادیم خلق الارض لدولا فامشوا في مناكبها شما اینو خرابش نکنید فاسدش نکنید اما خب انشأكم في الارض واستعمركم فيها اون چیزی که به شما دادیم این رو آبادش کنید رشدش بدید مدیریتش کنید بله نشکل
سرشت که برای خواهر ریاست بشود توی حکمت سرداری طبیعتاً راجع به همون خدمت
ما کار به قرآن کریم داریم کار به حکمت سرداری نداریم اگه حکمت سرداری با این موافقه روی سر اگر موافق نیست خب خود مرحوم الله سرداری جواب بشه
من خودش میگه تبدل به فلسفه تکنی مخالف
بله میخوام بگم خیلی خودمون زحمت ندیم بریم سراغه بریم واسطه درست نکنیم حالا که ما به طور مستقیم نمیدونم بله درسته یعنی به فلسفه صدرای ابزار تبیین این فلسفه قرآنی است خوبه منتها حالا اگه احتیاج بدهش کردیم بریم سراغش اما تا اونجایی که احتیاج به تبیین صدرای نداریم خود داریم خودمون با قرآن داریم سرکار داریم دیگه اینا چیزاییست که با مراجعه به خود قرآن کریم به روایت معصومین سلام الله علیهم به دست میاد دیگه اون تبیین بیشترش رو که اگر خودمون نتوانیم به دست بیاریم خب میریم سراغ حالا فلسفه صدرایی فلسفه بزرگان موحد ما اینا که زحمت کشیدن اینا اونم همین اونا تبیین کردن حالا اون تبیین های ما الان در سطح تبیین همچه عالی و تبیین عامی کار هستیم همین تبیین عادی دیگه همین این برای ما کفایت میکند فعلا بخوام بریم ریز بشیم تو اون مباحث یه مقدار کار رو طولانی میکند و بخوام باید دیگه با همجا بمونیم همین مباحثه بمونیم تا این تا آخر عمرونم شاید بشه این هست ولی از هست که ما ارزگم که خوبه اون مطابق برای کسی که بخواد خب بنابراین یک غور جدیدی در این مسائل داشته باشیم خب این مربوط به توحید در خالق ببینید ما در این مسائل چون ما همتمون این است که اصول مسائل رو تبیین کنیم این نظام فرهنگی حاکم بر جامعه رو بتونیم ارائه بدیم حالا تفصیلاتش و تبییناتش و نشو حالا بعدها عزیزان ما انشاءالله میان میشنن تفصیل میدن ما الان مشکل داریم تو جامعه همون مشکل داریم که این طرح کار هنوز در اختیار قرار نگرفته طرح کلیش اون نظامش در اختیار قرار نگرفته لذاست که برای این که ما هر سبت که خیلی طول نکشد بتوانیم و این طرح رو به یک سرانجام برسانیم لذاست که خیلی وارد این جزئیات نمیشیم. حالا ببینید با این که وارد این جزئیات نمیشیم، معذره که بخوایم فقه نظام فرهنگ رو یک دوره فقه نظام فرهنگ بگیم شاید 5 سال 6 سال وقت نیاز داریم برای اینکه ما بتونیم یک دوره فقه نظام فرهنگی رو به طور مستمر مثلا تبیین کنیم. وقت اینجا هست که اون وقت تخصصی باشه، باشه شاید ما در آینده ناچار بشیم این رشته ها واقعا متخصصی بشین، یک تخصص تخصص فقه فرهنگ بشه، یک تخصص تخصص فقه اقتصاد بشه، یک تخصص تخصص فقه مثلا فرض کنید که سیاسی بشه. حالا فعلا تو هنوز مبتلا به این تفصیلات نشدیم، حداقل کلیات مطلب رو تبیین کن. بخش دوم این عرصه که فرهنگ باورها، باورهای دستگاه حاکمیت مربوط به توحید در عالم امر یا توحید در فرمان روایی تشریعی خدای متعال است. حالا این رو گفتم انوز تکمیل نکنیم، توحید در خالقیت گفتیم دو بخش داره، یکی توحید در ذات خالق گفتیم، این توحید در ذات خالق این توحید در خالقیت ابتدایی و خالقیت استمراری و خالقیت به خلق احسن، این توحید در خالقیت به معنی توحید در ذات خالق، این توحید در خالق هست در حقیق. یک توحید داریم توحید در صفات خالق، یعنی علاوه بر توحید در ذات خالق ما باید توحید در صفات خالق رو هم داشته باشیم، که توحید در صفات خالق به یک اصل برمیگرد، به اون اینکه خالق کامل و مطلق است، کامل علی الاطلاق. این کمال علی الاطلاق خالق این خلاصه توحید در صفات خالق است که خب بخوایم بازش کنیم، یعنی توحید در که قادر است و علی کل شیء قدیر است و اقدر و اقدر القادرین است، اعلم العالمین است، ارسالت خدمت شما عدل العادلین است، خیر مطلق است، حکیم است، علیم است، همین چیزی که در قرآن کریم به اونها اشاره شده، هو العزیز الحکیم، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم. عزیز بودن، حکیم بودن که عزت اینی به هر حال قدرتش قدرت برتر شکست ناپذیر، علیم است، سمیع است، حی است، قادر است، به هر حال و اینکه این همه این صفات رو از خود دارد، ذات اوست و این صفات همه تعدد پذیر نیستند، همه توحید در صفات خلاص. توحید در صفات هم به معنی این است که این صفات چون از ذات او برخواسته است اکمل و شیئن هست، چون چیز دیگری منبع دیگری برای این صفات در عالم هستی وجود نداره. هر چه قدرت است از اوست، هر چه علم است از اوست، هر چه حکمت است از اوست، اینا چیزایی در قرآن روش تکیه شده. والله یعلم و انتم لا تعلمون خیلی مهمه این اصل الله یعلم و انتم لا تعلمون. خیلی از این سیاست مداران ما خودشون از خدا اعلم میدونه، میگه که و در روایتی داریم که میگه که حضرت در حالت ابو حنیفه میگن، یا فلان ابو حنیفه میگفت که قال علی و اقول، یا بعضیشون میگن قال رسول الله و اقول، نه که اجتهاد رو در سقه رسول الله، رسول الله مجتهد بود، مجتهدی که قد یخطئ و قد یصیب، اینو در حق رسول الله میگن صلی الله علیه و آله و سلم. اینجوری معنیش این است که بگیم که قال رسول الله و اقول. این فرهنگ کلن از حوزه فرهنگ حاکمیت باید خارج بشه، این که گفته بشه باید که بعد از رسول الله نقد پذیر است، می آمدن به حضرت می گفتن هادا من که ام من الله، اون کسی که این چیز رو میگفت اون مشرک بود که این حرف رو میزد، این حرف رو کسی بزند که بگوید به رسول خدا خطاب کند این توس از توس یا از خدا، این نوعی شرک، رسول خدا رسوله، یعنی اون چه میگوید همان است که از خدای متعال به ما ابلاغ میکند، ما محمدون صلی الله علیه و الا رسول، الا رسول، همه چیزش رسالتی است. او از پیش خود چیزی نمیگوید، از پیش خود سخنی نمیگوید. اینا همه فرع همین توحید در صفات خالق است. البته اون چه مربوط به رسول است، نه اون دیگه مربوط به توحیدهای در فرمانروایی میشه، اما اون چه مربوط به خود خالق است که خدا خالق، حرفش سخنش نقد پذیر نیست. چون نقد پذیری یعنی چی؟ یعنی احتمال خطا داده. چیزی نقد پذیر است که احتمال ثواب و خطاش یکسان بشه یا حداقل احتمال خطا درش روا بشه. ذاتی که احتمال خطا در او روا نیست، این نقد پذیر نمیتونه باشه. اگه کسی بگه خدا نقد پذیره، بس خدا رو تو به خدای قبول نداری اصلا. اگه کسی بگه قرآن کریم نقد پذیره، تو پس بنابراین قرآن کریم رو به عنوان کلام خدا قبول نداری. ولی کلام خدا باشه، خدا نمیتونه نقد پذیر باشه. نقد پذیری حسنی نیست. این در فرهنگ سکولارها اینطوریه که خب چون اونها قائل به خدا نیستن، قائل به وجود یک محور عصمتی در جهان آفرینش نیستن، قائل به یک تکیگاهی که این تکیگاه مرجع اعلای تشخیص حق از باطل باشد ندارند، اونها این حرفا رو میزنن. نه، این با فرهنگ ما سازگار نیست. حالا در آینده خواهیم گفت مثلا همین گفتمانه که نباید گفتمان حاکمیتی بشه. گفتمان حاکمیت گفتمان چی بود؟ گفتمان وجود خدایی است که کامل مطلق است، سخن مطلق است، حق مطلق است، عدل مطلق است، علم مطلق است. و ما در برابر خدای متعال جاهلیم. والله یعلم و انتم لا تعلمون. این رو باید، این فرهنگ باید توی جامعه به عنوان فرهنگ حاکمیتی جا بیفته. طول کشید. شما هم همینجوری گوش میدید نمیگید تا تمام. صلی الله علی محمد و آله.